أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. از طرف اون سرور بزرگوار و آینه مهر حق، از همه شما بزرگوارانی که در این مجلس حضور پیدا کرده اید، تک تک شما تشکر میکنم. قبل از این که اصلا بحث رو شروع کنم، بنام نداشتم این مطلب رو بگم، یک دفعه همین الان به خاطرم آمد، از القاعات الهی انشاءالله بوده باشه، یه خاطره ای را بگم. امشب چندین خاطره خواهم گفت. یک روز که مدتی بود به محضرشون نرفته بودیم و درس ها را به دلایلی تعطیل کرده بودن، شاید بعدا خدمتتون عرض کنم، به واسطه یکی از دوستان بزرگوار آملی، طلبه های آملی که بر من منت زیادی داره به خاطر گشودن ابواب برکت آقای حسن زاده و آقای جوادی، به اتفاقشون و دوست دیگری که اون هم طلبه غیر مکلا بود، از منم مسنتر بود خیلی، گفت بیایید بریم دیدن ایشون. رفتیم دیدنشون، در خونه زدیم بدون اینکه پرسیده باشه، ما وقت گرفته باشیم. آمدن در باز کردن، ما با روی خوش، به بچه خوش آمدید. من انقدر دلتنگ بودم و تنها بودم. بفرمایید تو. رفتیم تو، خودشون نشستن و چای می آوردن. اینا چند تا مطلب خاطره بودن. یکی از خاطراتش که بر قلبم نشست و برای شما میگم الان این بود که گفتن من هر وقت نماز میخونم با این قاطعیه، تک تک اساتیدم را، اون ملا باجی هایی که اولین بار رفتم پلوشون خانم بودن، پیر زنانی بودن، مکتب درس خوندم تا علامه طباطبایی رو، دعا میکنم و تک تک شاگردانم رو دعا میکنم، اونایی که میدونم به اسم و اونها رو که نمیدونن چهره هاشون رو جلوی صورتم میارم و به چهره شون نگاه میکنم، تمثل میبخشم در خیالم و دعا میکنم. امروز به خاطر این حسن خلقی که ازشون سراغ دارم، امیدوارم که به تک تک شما که الان در این برنامه شرکت کردید عنایت ویژه داشته باشن. این بحثا تحت عنوان طوبی لمن رآنی، فرخنده باد آن که مرا دید، یادواره آینه مه حسن حسنزاده آملی. Blessed is he who saw me, a tribute to the mirror of the sun or mercy. حسن حسنزاده آملی. مه دو معنای داره در فارسی، خورشید و محبت. من این عنوان انتخاب کردم، میدانم که عده‌ای بلا فاصله بر خاطرشون حرف ها خواهد گذشت، مرا با اینها کاری نیست، هر چه میخواهند بگن، انصاف درشون سراغ نداشته و ندارم، بنابراین ناراحت ها نخواهم بود، ولی تنها نصیحت میکنم که عرض خود نبرند و زحمت دیگران ندارند. خب این طوبی لمن رآنی، این حدیثی است نبوی، من زیاد صحبت راجش نمی کنم، قبلا دیدید. فرخنده باد آن که مرا دید و فرخنده باد آن که دید آن که مرا دید و فرخنده باد آن که دید آن که را دید آن که را مرا دید. این دیدن، دیدن ظاهری نیست، همونطور که هایدگر هم میگه تاچ کردن، تاچ کردن ظاهری نیست، تماس، تماس ظاهری نیست. مرد را 100 سال اما خال او، یک سر مویی نبیند حال او. آشنایان یک نفر 100 سال هم باشن، یک سر مو هم شاید او را نشناسند. این در مورد استاد حسنزاده آملی کاملا صدق میکنه. شاگردانشون، عامه مردم، دوستانشون، بسیارشون، قریب به اتفاقشون 99%شون یک سر مویی هم از حال او خبر ندارند و نمیدانند چیزی. این دعوی بنده است. این حدیث هم هست از امام موسی بن جعفره. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود هر کس که نتوانست ما را زیارت کند صالحان شیعیان ما را زیارت کند، و همچنین هر کس نتوانست به ما صله ای انجام دهد، نیکی برساند، به صالحان ما، شیعیان فقیر ما نیکی برساند، ثواب نیکی رساندن به ما دارد. خب، بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای. دعی نیست از دوست برگردنم که اگر هر چه دارم از آبرو و جان بی مقدار بر سر آن رود، ذره از آن را ادا نکرده باشم. دین عظیمی برگردن بنده داره ایشون. مرده بودیم زنده کردن ما را. دین عظیمی است که هر چه بدیم ادا نکردیم. اگر امید می داشتم دیگران یا دیگری به حق سپاس برخیزد، هرگز به بازار خود فروشی نمی آمدم، چنان که تا کنون نیز از ایرای گمنامی و بینامی پایین نیامده بودم. در این همه سال هیچ وقت به این خودفروشی و عرضه کردن که بخواهم بگویم بنده نسبتی دارم، شاگردی کردم، چیزی بر نیامده. امروز هم که این کار رو به عهده گرفتم، چون میدانم دیگران نمی کنن این کار رو، در معرض این حجمه هایی که قرار داریم و این بی انصافی هایی که می کنن افراد، و ایشون مورد بی‌انصافی بوده است و مورد ستم از جوانی توسط دوست و دشمن، قشریون و به اصطلاح روشن فکران. اگر می دانستم که کسی دیگری می تونه این کار رو بکنه یا می کنه، بنده به بازار خودفروشی نمی آمدم. ذره‌ای بودم، مهر او مرا بالا برد. از کلمات خیلی ورد زبانی ایشون، از عبارات ورد زبانی او بود ذره پروری، که در وصف استادانش میگفت. خودش رو ذره ای میدانست و مدام در حق استادانش میگفت ذره پروری کردن. این ورد زبانشان بود، خیلی زیاد به کار می برد که ذره پروری کردن، ذره پرور بودن. بنده هم ذره بودم. از امریکا آمده بودم سال 58 قم، به خاطر اینکه قمی بودم، نه به خاطر اینکه رفته بودم قم درس بخونم. و یک کاری رو به حسب تحصیلاتم به یه جوری دست پا کرده بودم و در قم افتاده بودم سر کار با طلاب. بعضی از طلاب هش و نش داشتم. یک روز سال 58 بود که سال تحصیلی شروع شده بود، توی مهر و آبان و آذر اینها بود، دقیق خاطرم نیست، بعد از انقلاب تازه شروع شده بود درسای حوزه، چون تعطیل بود در سال انقلاب شروع شده بود. یکی از این طلبه ها، اونم مکلا بود با یه طلبه که معمم بود، گفت ما درس آقای جوادی رفتیم دیروز. گفتم کجاست و چی و اینها؟ گفت فلان جاست. گفتم منم میام. بعد آدرس داد و منم رفتم. بعد گفتن که اون دوتا نگفتن، دیگران گفتن از اینجا میریم درس آقای حسنزاده. ساعت 7 تا 8 درس آقای جوادی بود نزدیک مدرسه سعادت، بعد از اونجا 8 تا 9 هم درس آقای حسنزاده. گفتم یه چند نفر زود بلند شدن گفتم میرین درس آقا حسن زاده. منم دنبال اینا را افتادم رفتم درس آقا حسن زاده. حالا دقیقا همون روز یا چند روز بعدش بود خاطرم نیست، اینا اون درس عمومی بود، هیچ مسئله یعنی گرفتگیری نبود، درس عمومی بود. بعد همون حلقه چیز اون طلبه آمولی که بسیار منت داره سر من، آهستگی به من و یکی از دوستان دیگری که هم درس آقای جوادی و هم درس آقای حسن زاده می آمد که از من مسنتر بود، یه دبیری بود، از بازنشسته شده بود، از تهران آمده بود قوم، گفت یه درس خصوصی آقای حسن زاده تمهید القواعد میخوان بگن و از اجازه بگیرن افرادی که میان. گفتیم خب باشه. بنده یک روز بعد از درس اسوار پشت سر، ایشون دوست نداشت کسی پشت سرشون حرکت کنه، همیشه میشست بعد از درس میگفت هر کار سوال داره من میشینم سوالات میکنه، وقتی رفتم بیرون دیگه کسی دنبال من راه نیفته بیاد. حالا ما رفتیم دنبالشون دم حرم، تقریبا خیابان آستانه سرای موزه دم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ایشونو بهش رسیدم، گفتم که من میخواستم خدمتتون برسم برای درس تمهید القواعد. قبل از اینکه بگن آره یا نه گفتم البته من هیچ پیشینه ندارم در این زمینه ها و اطلاعاتی ندارم. تا اینو گفتم گل از گلشون شکفت، گفت چه بهتر، اگه چیزی میدونستید من بس کلی زحمت میکشیدم اونا رو پاک میکردم از ذهنتون. بعد یه مثالی زد، گفت که ارسطو گفته سنگ که ساکن بالای کوه واسده، سنگ حتی قدم بزرگ باشه عظیم باشه، این رو میشه با کمترین ضربه‌ای حرکتش داد، ولی سنگی که در حرکت حال حرکت از بالای کوه جلوش وای نستید برید کنار، کسی که خودش حرکتی نداره راحت میشه بشه جهت داد و سوق داد حرکت داد. این یاد کردم برای ذره پروریشون که به درس خصوصیشون که معمولا به شاگردان به سالی مدار پیشرفته تر و با سابقه تر اجازه ورود میدادن، من رو که تازه جوان 22 ساله بودم راه دادن و گفتن که چه بهتر اصلا که چیزی بلد نیستی، چون بلد بودن خودش بلای جون آدمه. بعد من همینطور این چند روزی که قرار بود این برنامه برگزار شه داشتم سررشته یابی میکردم که من از کجا او از کجا، چه جوری شد اصلا این اتفاق افتاد. ظاهرش این است که من در جای کار میکردم که چند تا طلبه بودن که اونا درس آقای جوادی میرفتن و اونا همجور out of nowhere همینجوری گفتن ما فردا دیرو درس آقای جوادی بود. خب اصلا من از کجا رفتم اونجا کار کنم؟ چی شد که من رفتم اونجا کار کنم؟ هی برگشتم سر نخ رو که خواستم پیدا کنم گم شدم، گمتر و گمتر شدم، حیرت اندر حیرت که اگر یه ذره یه روز یک لحظه یه چیزی اتفاق نمی افتاد، از یه راهی مثلا رد نمی شدم، یه کسی رو نمی دیدم، اون کسی مثلا باعث نمی شد من به یه مسیر دیگری برم، بعد اون مسیر به اینجا ختم نمی شد، حالا اصلا اون کسی چرا، اون برای چی اتفاق افتاد، اصلا هیچ کدومشون نمی شد فهمید چیه. اینجا بود که یاد از فرمایش حضرت امیر علیه السلام افتادم که از ایشون سوال شد که قدر چیست؟ این در نهج البلاغه فرمود طریقی است مظلم، راهی است تاریک، فلا تسلکو، دنبال راه قدر نرید. دوباره اون شخص پرسید قدر چیه؟ حضرت فرمود دریایی است عمیق، توش فرو نرید. سپس دوباره سه باره پرسید قدر چیست؟ حضرت فرمود سر الله، خودتون رو به تکلف نندازید در فهمیدن قدر، نمیشه. منم الان بخوام بگم چی شد از کجا به اونجا، هیچ تکلف نباید انداخت، نمیشه فهمید. اینا لطف خداست، به هر کس بخواد ارزانی میکنه. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، هیچ دلیلی نداره، که پیدا کنه آدم، یه چیزای سرنخهای پیدا میکنه و این سرنخها چرا اصلا پیش اومدن، این نخها کجا بودن. به هر حال این شد که این انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. اگر ایشون بود ایشون جمع گم ما ادراک ما لیلة القدر، چی میدانی لیلة القدر چیه؟ حکم خدا رو اونجا جاری میکنن به یه شیوه خاصی، قضا رو به یه شیوه خاص جاری میکنن. از اوراد زبانی ایشون مصرع آخر این دو بیتی دولت شاه بود که خیلی زیاد میخون، تا صبح قضا سهل و سهیلش به که باشد، ستاره سهیلش، تا شام قدر رجعت و میلش به که باشد، در بزم وصالش همه کس طالب دیدار، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. یک بار من خاطرم این دو بیتی رو کامل خوندن، ولی همیشه یعنی بیشتر اوقات اون مصرع آخر رو میخوندن، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد، در خیلی هواداران کویش کمترین و گمنامترین هستن، اما قرعه فال بختیاران برایم زدن. در هر صورت در این کار، در این عرضه که میخوام این شب ارائه بدم خدمتتون، مرا اختیار نیست، بایدم و شایدم، هم باید چنین کنم هم شایسته است که چنین کنم. در هر صورت در این کار مرا اختیار نیست، بایدم و شایدم، حقیست برگردنم از دوست و هم از دیگران، که از پرتوی روی مهر درخشنده او محروم نمانند. دیگران حق دارند که این گنجینه ها را، این سرچشمه های مهر و محبت رو و نور رو دریابند، ازشون محروم نشن. اگر من سکوت کنم، امثال من سکوت کنن، خودشون یک بالا، من شاید بیتو آوردم، یه بار این بیتو خوندن، اون یه بار چنان بر دلم نشست که فراموشم نشد. من انقدر حافظم زیاد نیست که چیز به خاطرم بمونه. مهر درخشنده چو پنهان شود، شب پره بازیگر میدان شود. نمیدونم چی بود، اصلا کانتکستش هم یادم نیست، در یکی از درس ها گفتن مهر درخشنده چو پنهان شود، چون خورشید پنهان بشه، غروب بشه، تاریک بشه، شب پره خفاش بازیگر میدان شود. الان این بازیگران میدان، اینا که هر جو قلم دست گرفتند و وراجی میکنند و حرف میزنند، اینا برای اینکه کسی نیست، میدان خالی شده. مهر درخشنده چو پنهان شود، شب پره بازیگر میدان شود. اینا خفاشانی هستن که منتظرن خورشید بره زبان درازی رو شروع کنه. این بود چه خوش گفت، یک بار بیش از دو لبش نشنیدم، همان یک بار بر دلم نشست. مهر درخشنده چو پنهان شود، شب پره بازیگر میدان شود. در این بازار مکاره خودفروشی، دوست و دشمن متاع خویش بنمایند، مرا نیز عذریست، بلکه شاید دستوری. اگر دستوری نمی بود، که حالا من بیش از این صحبتی نمی کنم راجع به دستور، من باز به این بازار خودفروشی نمی آمدم. شاید در این بازار مکاره خودفروشی دوست و دشمن متاعیخیش بنماین، هر که آمده خودشو عرضه میکنه، حال چه شاگردشون، دوستانشون، چه دشمنانشون، مرا نیز عذریست، بلکه شاید دستوری. متاع کفر و دین بی مشتری نیست. حالا گروهی این گروهی آن پسندن، اما تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. معشوق چه نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. بیش کس این تم رو به خاطر داشته باشید، هیچ کس از این حکایت ها حسنزاده ها را نخواهد شناخت. معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. این بیت را نیز بسیار بر زبان می ران. آن کس که ز کوی آشنایی است، داند که متاع ما کجایی است. خیلی اینو می گفت. هر کس که سرش میشه یه حرفی، میدونه اینا چی، از کجا میاد این بحث، از کجا میاد حرف ما چیه، میدونه که این حرف ریشهشون کجاست. لیکن از غیرت چنان پنهان دارمش که این همه گویم و هیچ ننمایم، مگر بر مهربانان محرم. بیشتر از دیده ها و شنیده های خود گویم و از کسانی که بر گفتشان اعتماد شاید. از رو کتابا اینا بحثایی که روزنامه ها نوشتن کتابا کاری ندارم، اونام به جای خودش مغتنم خوب، ولی من از تجارب شخصی خودم میگم و از یکی دو موردم از کسی، همون طلبه آمولی که بر گفتارش اعتماد دارم، نقل قولهایی که میکنم از ایشونه که بر گفتش اعتماد دارم. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنن. اینجوری نیست که خدا اولیای خودشو، محبوبان خودشو فاش بر سر بازار بگذاره، فقط با محرمان که مهربانن و رازدارن اینها رو معرفی میکنه تا آشنا میسازه. اهل نظر معامله با آشنا کنند. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. خب عرض کردم که من بنده معتقدم هیچ کسی، حتی فرزندانشون که دعوی ندم، فرزندان نجیب، بسیار نجیبی داره، بسیار بزرگوار، نجیب، فروتن، افتاده حال، اصلا آقازادگی نمی کنن، راندخاری نکردن در تمام عمرشون رو نخواهند کرد، بسیار بزرگوار و فروتن داره، ولی معزالک حتی اگر فرزندانشون هم به نظر بنده بخوانیشون رو معرفی کنن، فرزندان جسمانیشون و فرزندان درسی و شاگردیشون، به نظر بنده نمیتونه. چرا؟ چون سند خود گفتار خودشونه. یک روز سر درس، فکر میکنم درس فصوص الحکم بود، یه آه کشیدن، گفتن این همه سال درس و بحث کردم و گفتن. حالا یک روز نقل به مضمونه، گرچه من تو کوتیش مارک گذاشتم، ولی این عبارتشون شاید نباشه، شاید اگه کسی نوار رو گوش بده تو نوار یه خورده مثلا متفاوت باشه از این که من اینجا نوشتم، ولی این چیز حسیست که من دارم الان از اون فرمایششون، که من خیلی درس گفتم، خیلی بحث گفتم، شاگرد زیاد داشتم، خیلی خیلی این سالیان سال شاگرد تربیت کردم. یا فرمودن اثر وجودی ندارم، یا گفتن یادگاری وجودی ندارم. یعنی کتاب زیاد نوشتم، اینا اثر قلمی است، اما هیچ کدوم وجودی نیست. یعنی اینا هیچ کدوم آینه من نیستن. من وجود اینها، در وجود اینها متجلی نیستم. اونها در سینه های دلشون رو، در قلبشون رو بروی من باز نکردن، از من اومدن یه چیزی بیندوزن و برن پوزشو بدن. مثلا من دارم نقل به مضمون میکنم، نونشو بخورن. هیچ کس نیامده که فرزند من باشه. برای همین من یه بار شاید این گله رو شنیدم، شاید دیگران بیشتر شنیده باشن، که گفتن من اثر وجودی ندارم. اینم اواخری بود که من خدمت شما بودم، نه اوائل، چون بعد اینم که من آمدم از ایران بیرون دیگه، بعد از اون ایشون دیگه درسی هم ظاهراً به علت بیماری درس و بحثی نداشتن خیلی، یه مدت کوتاهی بعد دیگه کلن درساشون رو تعطیل کردن. ولی این که شکایت کردن و شکوه کردن از ما همه که اونجا بودیم، این بود که شما اثر وجودی من نیستید. جایی نرید بگید که ما شاگرد فلانی هستیم. میتونید بگید درس خوندم، ولی درس خونده دیگه، همین، بیش از این نیست. خاطره، از کنم خاطرهایی خواهم گفت. اگه بگم خاطره خودم هست، اگه بگم نقل خاطره از اون دوست آمولیمون هست. خاطره، اجازه نمیدادن درسهاشون ضبط بشه، گرچه ضبط ها شده در بعضی از موارد، صداشون ضبط شده، درسهاشون ضبط شده، ولی خیلی با کراهت شدید کراهت داشتن. میمدن ضبط کنن، اغلب جلوگیری میکردن. وقتی هم جلوگیری میکردن میگفتن که نوار من شما هستید، این نوار ضبط صوت و من چه احتیاج دارم، اینها سینه به سینه است. گفت نوار من شما هستید. در همین میگه من اثر وجودی ندارم، من هیچ کدوم نوار وجودی نبودید. در مورد این علاقهی که به استادانشون داشتن و فکر میکردن از میان شاگردانشون یکی مثل خودشون نصیبشون بشه که مایوس شده بودن، یه مثالی رو چندین بار زدن. یکی از اساتیدشون مرحوم فاضل تونیه، مرحوم فاضل تونیه که فصوص الحکم رو نزد ایشون خوندن و در سختی فراوان، مشقت فراوان زندگی کرده بودن و یا ازدواج نکردن، من نمیدونم علتش چیه، ولی یا ازدواج کردن و فرزنددار نشده بودن. ایشون میگفت آقای فاضل تونی فرزند نداشت، من بر خودم تکلیف کردم، واجب کردم که هر چند وقتی، حالا یادم نیست، هفته یه بار، هر چند وقتی بار برم این شیخان، دفنن در این شیخان قم، بالای قبرشون زیارتشون، هر بار میرم میگم آقا فرزندتون آمده به زیارتتون، و براشون دعا میکنم، باشون راز و نیاز میکنم و اینا. و این کلمه رو میگم هر وقت میرم، اول چیز میگم آقا فرزندتون آمده به زیارتتون، اگر بچه نداشتید من هستم. پس این که کسی به نظر بنده نزدیک وجودی بهشون نبود و با اینکه خیلی ها رو با ادب فراوان ازشون یاد میگه، به نظر من حالا هستن کسایی که تو اینترنت هم اسمشون هست، از آمولی ها، از غیر آمولی ها، با ادب فراوان ازشون، با تکریم فراوان ازشون یاد کرده، اما این سخن که فرمودن من یادگاری وجودی ندارم، شهادتی است بر اینکه اونها با همه ارجمندی که دارند فرزند وجودی ایشون نیستن. بنابراین شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، شرح حسنزاده هم حسنزاده بایست بگه، وگرنه ماها چیزی نداریم برای گفتن. یه مثال آوردم از شمس تبریزی، قبل اینکه مثال شمس تبریزی رو بخونم براتون، این بیت از مولانا بسیار، هر وقت یاد یک کسی بزرگواری میکرد، میخواست وصف یک کسی رو بکنه، این بیت رو میخوند: یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم وصف آن رشک ملک. البته ایشون میخوند شرح آن رشک ملک، حالا تو نسخه های چاپی مثنوی اینه: تا بگویم وصف آن رشک ملک. این از شمس تبریزی. اویس قرنی رضی الله عنه به خدمت مصطفی نرسید در حیات پیغمبر، به صورت آب و گل، یعنی به باطنی رسیده بود اما ظاهری نرسه بود، اگرچه هیچ خالی نبود، حجاب ها برخواسته بود، حجاب بین او رسول الله نبود، اما ظاهرا نیامده بود. و عذر او خدمت مادرش بود، مادرش پیر بود و احتیاج به کمک داشت و عذر داشت نزد مادرش موند، آن هم به اشارت حق، یعنی خدا بهش گفته بود مادر تو سرپرستی کن، کمک کن، لازم نیست بری مدینه. و رسول علیه السلام عمر را و بعضی یاران را از حال او خبر کرده بود و گفته بود که چون بعد از من بیاید علامت او چنین باشد، سلام من به او برسانید، ولی با او سخن زیادتی مگویید. آن روز که بیامد بعد از وفات پیغمبر ما علیه السلام، مادر او متوفا شده بود. آن بزرگان صحابه حاضر نبودند. چون بر سر خاک مصطفی زیارت کرد، صحابه او را پرسش کردند بسیار. احوال خود بگفت و عذر خود بنمود. ایشان گفتند که مادر و پدر چه باشد که کسی در خدمت رسول خدا تقصیر کند؟ گفتند تو تقصیر کردی، نیامدی، کوتاهی کردی، عذرت مادرته، مادر و پدر چه عذریست؟ که ما یاران کشتن خیشاوندان را جهت محبت مصطفی چنان سهل می داشتیم که کشتن مگسان و شپشان. ما خودمون با هم دیگه جنگ می کردیم، با خیشان خودمون جنگ می کردیم به خاطر دفاع از پیغمبر. هرچند او عذر می گفت، هرچند اویس می گفت من عذر داشتم، که آن هم به اشارت مصطفی بود، حضرت مصطفی به من گفته بود بمان، تقاضای نفس و طبع نبود، نفس اماره نبود. البته ایشان او را مجرم به در می آوردن، اونا می گفتن نه تقصیر تو بوده و سخن دراز می کردن. رو به ایشان کرده گفت که شما چند گاه هست که ملازم حضرت مصطفی بودید؟ شما چقدر وقت پیش حضرت مصطفی بودید؟ هر یکی گفتن چندین سال بدان قد که بود، و گفتن که هر روزی از آن هزار سال بیش ارزد، چگونه حساب دهیم؟ گفت هر که گفت من 10 سال بودم، 5 سال بودم، حالا از چند سال بودم، 8 سال بودم، هر روزش هم 1000 سال بیشتر میارده، چگونه بگیم چند سال بوده؟ خدا چو دمی ز یار محرم یابی، در عمر نصیب خیش آن دم یابی. زنهار که ضایع نکنی آن دم را، زیرا که چنان دم دگری کم یابی. این از شمسه میگه اگر یه دم محرم شدی، یه لحظه نصیب خودت همون یه لحظه بگیر، اون لحظه رو، اون دم و اون نفس رو ضایع نکن، به خاطر اینکه اون لحظه رو دیگه به دست نخواهی آورد، کم به دست میاد اون لحظه. وصل خورشید به شب پره اعما نرسد، که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. اینا که میان صحبت میکنن، اینا که چی میتونن بگن از پیغمبر یا از اولیای خدا که پایین تر از پیغمبرن؟ قد علمه کل اناس مشربهم. این مشرب رو من میخوام توضیح بدم، البته بذار صحبت اویس قرنی رو تمام کنم، مطلب مهمی است برای گفتن، چون خیلی ها اینجا لغزیدن. به هر حال اویس قرنی رضی الله عنه گفت اکنون نشان مصطفی چه بود؟ حالا هر چند سال بودید، شما چی فهمیده حضرت مصطفی؟ بعضی گفتن بالا چنین بود، صورت چنین بود و رنگ چنین بود. گفتن قدش اینجور بود، صورتش اینجور بود، رنگ پوستش اینجور بود. گفت از این نمیپرسم نشان مصطفی چه بود؟ گفت من که راجع اینا حرف نمیزنم، اون نشان وجودیش حقیقتش چه بود؟ بعضی گفتن تواضع چنین بود، سخاوت چنین بود، طاعت روز و شب چنین بود، قم اللیل الا قلیلا. گفت از این هم نمیپرسم. بعضی گفتن خیلی عبادت شبانه میکردن، سخی بودن، تواضع داشتن، این چیزاست که میگفتن. گفت از این نمیپرسم. ما خیلی هنر کنیم آقای حسن‌زاده رو در این همین حد معرفی کنیم که اینجوری بودن، اینقدر کتاب نوشتن، اینقدر متواضع بودن، هی خیلی بپرس بگیم همینه، در همین حده. بعضی گفتن علم چنین بود، معجزه چنین بود. گفت از این هم نمیپرسم. اگر بزرگان صحابه حاضر بودندی، او خود هرگز این سوال نکردی، زیرا در ایشان نشان او دیدی، ولیس الخبر و کلمه آینه. میگه اگر مثلا بزرگان صحابه، مثلا حضرت علی بود، اون در اون جمع که سوال نمیکرد، حضرت علی پیغمبر رو تو حضرت علی میدید. رویم چو زر زمانه میبین و مپرس، بن اشک چنار دانه میبین و مپرس. احوال درون خانه از من مطلب، خون بردن آستانه میبین و مپرس. چون ایشان عاجز گشتن، گفتم ما جز این نشانها نمیدانیم. به آویز گفتم ما بیش از این حرف نمیدانیم بزنیم. گفتن اکنون تو بگو. دهان باز کرد تا بگوید، 17 کس در رو افتادند و بیهوش شدن ناگفته. هنوز حرف نزده 17 نفر. را کجا شمس تبریزی فهمیده این 17 تاست؟ والله اعلم، اونش واقعا مهم نیست، 17 18 10، اصلا یه نفر در رو افتادند و بیهوش شدن ناگفته. و بر دیگران گریه و رقت پدید آمد و چیزی دیگر دستوری نبود که بگوید، و خود کسی برقرار نماند که بشنود. دیگه نه چیزی گفت نه کسی بود، یعنی آگاه و خود حواس جمع بود دیگه، چیزی بشنوه، هیچی هم نگفت. اویس قرن در وصف مصطفی صلوات الله علیه. پس این رو خواستم عرض کنم که اون کسایی که اونجوری دیده باشند و اونجوری بگن، اونا نادرند و نایاب و کمیابند. بقیه حرفای قصه ایست میگن، در یه حدی انشاءالله مفید باشه. اما در مورد مشرب، ببینید مشرب، مشهد و مشرب از یه امور بسیار مهم در عرفان و قرآن مجید که مشرب مردم مشرب خاصی ده. مشرب یعنی محل شرب، آبشخور، از یه جای آب میخورن، یه آبی رو میپسندن و طعم یک چیزهای براشون شیرینه، طعم چیزهای دیگر تلخه، همونا که تلخه برای دیگری شیرینه. حالا اولیای خدا هم همینطورن، مشربهاشون با هم فرق داره. الان شما آقای حسن‌زاده، آقای جوادی آملی، هر دوتا رو با هم مقایسه کنید، هم شهری، هم مدرسه، هم درسی، کم و بیش همه درساشون استاداشون شبیه، البته یه مقدار بعد استاداشون فرق میکنن، اما مشربشون با هم فرق داره. یه سری ذوقیاتی دارن که اون یکی نداره. و حالا قضاوت راجع به این که کدوم مشرب برتر از مشرب دیگری است، کار سختی است. هر کدوم مشربها به مشرب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتر باشه برتره، به خاطر فراگیرتر بودنش، اینکلوسیوتر بودنشه. ولی نبایست انتظار داشت دو نفر مثل هم فکر کنن، از جمیع جهات مثل هم بزیین، از جمیع جهات در همه مسائل شبیه هم عمل کنن. بله بخششون ممکنه شبیه هم باشه، بخشش ممکنه نباشه. تازه اونم که شبیه به نظر میرسه واقعا شبیه نیست، یونیکه، منحصر به فرده برای هر کدومشون. مشرب آقای حسن‌زاده آملی رو شناختن کاری سخت، از لابلای صحبتهاشون به نظر بنده و نوشتهاشون سخت به دست میاد، میاد نه دشوار هست ولی بالاخره میشه فهمید. منتها اینجور نیست که با یه چیزی که یه جا گفتن به یکی گفتن یه جوری گفتن اینا بشه مشربشون رو فهمید. اگر کسی خیلی باشون اونس داشته باشه میفهمه. مثلا خود ایشون یک دعوی داشتن، میگفتن من از میان ائمه حدیث حضرت علی علیه السلام رو بشنوم بدون سند میفهمم که این حدیث، این گفته گفته حضرت علی علیه السلام، گفته هیچ یک از امامان دیگه یا پیغمبر نیست. یه اونسی داشتن به خاطر شرح نهج البلاغه که تکمیل کرده بودند و اینها، یا به هر دلیل دیگری این ادعا رو داشتن که من کلام حضرت علی رو میون هر کلامی تشخیص میدم اگه کسی بگه. این یه انسیه. خب این انسه اگر باشه کسی میتونه بگه مشرب ایشون این بود، راه ایشون این بود یا نبود، وگرنه به این سادگی ها دعوی گزاف کسی نبایستی داشته باشه. خب حالا اون خیلی مشربی هم که میگیم، این از اون آیه قرآن بود، این سخن شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه هست. میگه وحوه این مشرب ما یتعلق به مصالح العالم، یه چیزیست که تعلق داره به مصالح عالم، صلاح عالم. این شخص فکر میکنه صلاح عالم اینه و واقعا هم هست، اینجا باید اینطور باشه. اون دیگری یه جور دیگه عمل میکنه، اونم مصلحت عالمه. مثل فرض کنید که یه مادری، حالا مثال کلیشه‌ای، مثالا که الان فرض کنید بعضی‌ها ممکنه بگن که خب این مثالا کلیشه‌ای دیگه قدیمیه دیگه کم بزنید تو اینا، حالا ما میزنیم. میگه مثلا اگه یه مادری صلاح میدونه که بچه‌شو مثلا بهش مهربانی کنه و لطف کنه، پدر صلاح میدونه که ادب و انضباط رو بهش بیاموزه، و دو تا مشرب مختلفن، هر دو هم برای تربیت بچه لازمن، نبایستی ما بگیم که پدر مخالف مادره، مادر مخالف پدره، اگر آگاهانه دارن این کار رو میکنن. حتی اگر ناآگاهانه بکنن، خودشون فکر کنن دارن مخالفت میکنن، در حکمت جهان، در حکمت الهی، این دوتا دو بالن، با همدیگه دارن میزنند و پرواز میکنن. پس جایگاه مشرب آقای حسن زاده عاملی هم بایستی افراد اگر انصاف داشته باشن اون رو ببینن، مصلحت عالم رو ایشون اینجوری تأمین کرده، ایکس وای زد، همون مصلحت رو به طور تکمیلی مکملی جور دیگری تأمین کرده. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کن کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. هر کس که قصه او رو بگوید، قصه عشق را بگوید، از خود عشق شنیده، خود او گفته، اگر تونست بگه از او شنیده. این قصه عجب شنو که از بخت واژگون ما را بکش یار به انفاس عیسوی. خب ایشون برداشت بنده از اونسی که با ایشون داشتم و دلایل دیگری که عرض کردم لازم نمیدونم بگم، در این بازار خود فروشی این هست که جمال و مهر محض بود، عین شفقت. تمامی سخنان، برای مثال یه نمونه، تمامی سخنان شیخ ابن عربی را در باب نفی خلود در عذاب علیم که گناهکاران در عذاب دردناک جاودانه نیستن، حسن خلف وعید که خدا اگر وعیدش رو عملی نکنه کار درستی کرده، انقدر اینو با شوق میگفتن، مثالای زیادی هم میزدن که حساب نداره، و ترجیح عفو بر قصاص نزد صاحبان خرد که ابن عربی میگه که صاحبان اولوالالباب قصاص رو ترجیح نمیدن، عفو رو ترجیح میدن بر اعدام و کشتن، و اینکه سیئه بودن مجازات، اینکه مجازات و کیفر کردن خودش گناه، سیئه است، زشتی است، و و و و در مورد صلح و چیزهای مختلف که ابن عربی داره. آقای حسن زاده بی هیچ اما و اگری تأیید و ترویج میفرما، هیچ هیچ، یه اما هم نمیگه. البته اساتید دیگر در خصوص یه اما اگرهایی دارن، انقدر بی قید و شرط این چیزها رو تأیید نمیکنن که آقا حسن زاده میکرد. این همش برمیگاش به این که بسیار مهربان بود و دلسوز بود، خیلی خیلی دلسوز بود. اما یه پارادوکس اینجا بود، هرچی بیشتر مهر میورزید کمتر درک میشد، درک نمیشد. یه جوری ما را بکشار به انفاس عیسوی، راضی بود به رضای خدا به نظر، اما از این در شگفت بود که چرا خدا قهر خودش رو از درون کسانی که داره بهشون مهر میورده، حالا قهر نه به معنای خیلی شدید کلمه، حتی ابراز میکنه، هی این رو نمیتونست. حالا یه مثال بعدن خواهم زد براتون. خیلی براش این سنگین بود و یه پارادوکسی به نظر من در وجود ایشون ایجاد کرده بود در برخورد با مردم و با امور دیگران. هرچه از مهربانی اصیل و بیشایبه او گفت شود، حرفی از هزاران کن در عبارت آمد. اینم زیاد میخوند، تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن. خیلی اینو میخوند میکشید که دوست خود روش بنده پروری داند، داند، میفهمدن داند. چند تا چیز دارم، انتا از اون نازک خیالیشون، نازک طبعیشون، خیلی نازک خیال بودن، نازک طبع بودن، زود میرنجیدن یه چیزی، متأثر میشدن یه چیزی. من به حسب محل کارم، منزلشون قبلا کنار مرسه سعادت، کنار یه منزل کوچک خیلی محقری در کنار مدرسه سعادت داشتن که آقای جوادی آملی هم همونجا بودن، همسایه با هم بودن. بعد همون سال 58 که من با درس های بحث ایشون آشنا شدم، ایشون از اونجا جا به جا شدن، رفتن صفائیه، خیابون صفائیه، خیابون ممتاز، یه خیابون فرعی کوچک اول اون خیابون تقریبا خونه دوم یا حالا نمیدونم دوم سوم بودن. محل کار منم تو همون خیابان ممتاز بود، حالا کوچه بود در واقع، خیابان به معنی اونجوری نبود، کوی بود. و من بعد از درس میدونستم ایشون دوست نداره کسی پشت سرشون باشون حرکت کنه، بنابراین باشون حرکت نمیکردم، ولی دورا دور پشت سرشون حدود با فاصله مثلا 20 متری، حالا بستگی داشت راه چقدر چلوغ باشه کوچولو نباشه، میمدم و قد بالایشون از پشت نگاه میکردم. سرد بودن، تنومند و خیلی خوشقامت هم بودن و با اون عباشون رو میرفتن. هر موقع جلوی حرم حضرت معصومه میرسیدن یه مکس میکردن، یا ابراز ادب میکردن یا مسیرشون رو میگردندن از داخل حرم برن زیارت کنن یه مقدار جلوتر، ولی حتما وای میسادن، ابراز ارادت میکردن یا دعایی یا چیزی به هر زیارت ذکری میگفتن حرکت میکردن میرفتن. یه حدود 15 تا 20 دقیقه فاصله بود، همچنان قلبشون هم یه مقداری مشکل داشت، پیاده روی بهشون گفته شده بود خوبه، پیاده روی میکردن تا برسن به خونهشون. من عموما برای رفتن سر کارم اون سالای اول دوم، البته بعد دیگه محل کارم از اونجا عوض شد دیگه اونجا نبودم، خیلی نزدیک بود، یعنی محل کار من به خانه ایشون مثلا شاید 5 دقیقه راه بیادم نبود. بعد دنبالشون میرفتم تا ایشون میرفت تو خونهشون، من میرفتم بالاتر به محل کار. یک روز در همین مسیر که میرفتن متوجه شدن که یه دخترک 3-4 ساله‌ای واسطه کنار کوچه، این کوچه ماشین رو هم بود، موتر هم میاد میرفت، ولی خب بچه ها میمدن بازی میکردن، توب لیلی بازی هرچی بازی میکردن، بعد ماشین ها که میمدن اینا، بچه ها میمدن کنار کوچه با هم فلان، ماشین رد میشد دوباره بچه ها میمدن بازی کردن. دیدم که یه دخترکی هست 3 یا 4 سال، یه لباس ساده تنشه و ظاهرا یه نوع بازماندگی داشت، حالا من بیش از این توضیح نمیخوام بدم، و دیدم ایشون رفت، این دختره کنار واسه بچه ها دیگه داشتن بازی میکنن، این بعد دختره با حسرت اینها رو تماشا میکرد. دیدم ایشون رفت دستشو گرفت، یه خاربار فروشی بود سمت دیگره خیابون، اون موقع شلوغ بود، حالا یا داشتن چیز میدادن شیر صبحونه میدادن یا چیزی، چون ساعت بس 9:30 اینا میبود، چون کلاسشون 8 تا 9 بود، تا برسن دم خونه‌ش حالا یا 9:30 میشد یا چیزی، موقعی بود که داشتن چیز میدادن. دیدم این صفحه طولانیه، ایشون دست دخترکر گرفته واسده تو صف. بعد که صف نوبتشون رسید، یه چیزی، یه حالا نمیدونم آب نباتی بود، بستنی بود، یه چیزی در حد این دختره گرفت داد به دختره، بعد دستشو گرفت برگشت. منم اینجوری که ایشون متوجه نشن که من ناظر صحنه بودم، من اونجا رد شدم رفتم. بعد فردا صبح یا حال چند روز بعدش، به خاطرم نیست، با همون طلبه آملی که خیلی از کردم لطف داشته و منت بر سر من داره، گفتم همچین چیز رو دیدم، خیلی متاثر شدم که ایشون دید این دختره واسطه کنار کوچه و اونو دارن بازی میکنن و این حسرت میخوره بازی نمیره، دستشو گرفت برد در مغازه براش چیز خرید، انشالله دست همه ما رو بگیره و در صحرای محشر نذاره در مانده باشه. این طلبه یک آملی یک تاریخچه ای رو گفت، یه خیلی کوچک، که این دختره یتیمه و یا که آشناهاشون، حالی که من نمیخوام بیشتر باز کنم، که توی تصادف پدر و مادرش مردن و ایشون این دختره سرپرستی میکنه و ندیده بود، حالا بروز اومده بود اون بیرون واسده بوده. بعد دلش سوخت که این بچه نمیتونه بازی کنه، چون یه نوع به نظر میرسه حالا به اثر تصادف حالا هر چی بوده من نمیدونم، نمیخوام بیش از این باز کنم، یه نوع بازماندگی و عقب ماندگی داشت اون دختر. دلش سوخت برای این دختر که نمیتونه بازی کنه، قاطی بچه های دیگه کوچه تو کوچه، اینجوری مورد لطفش قرار داد، بردش تو صف حالا 5-6 دقیقه یه مدتی وایساد تا برایش چیزی بگیره دلش خوش کنه. باز از رقت قلب ایشون بگم و از نازک طبعی ایشون، نازک خیالیشون، یکی از جگرگوشه هاشون، بازم نام نمیبرم برای رعایت احترام، اوائل دهه 60 بود که ترورهای این کوردلانی که الان امروز دعوی دموکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشر میزنن شروع شده بود، ترور میکردن. البته اینا به این دلیل نیست، حالا مسائل دیگه هم خواهم گفت انشالله. سخت بیمار شده بود، سخت بیمار که سر کلاس ناله میکرد، ایشون سر جلسه درس خیلی ناله میکرد، میگفت دعا کنید اینا. یه روز هم به فرصت داد که من پشت سرشون میرفتم، این کار شاید مثلا مدت ها ادامه داشت، میرفتم پشت سرشون تا برم محل کار، حال اون بیمارشون رو پرسیدم، ازشون گفتم چطور هستن آج آقا اینا، گفت که همونطور افتاده، من این جوون رو میبینم مثل سرب افتاده، چکرم کباب میشه. میگن بس ببریش تهران، قوم نمیتونن معالجه کنن، بس ببریتشون تهران. بعدشون میگم من حرف ندارم ببرم تهران، یه تاکسی یه چیزی به ماشینی میگرم میبرمش، اما این ترورها شروع شده میترسم یه اتفاقی بیفته، این تا آخر اون بگه پدرم یا مثلا حالا این آجاقامون به خاطر من کشته شد. من از این که من حتی گفتم من مرگ ترسی ندارم از ترور شدن و کشته شدن، ولی از این که این بچه تا آخر اون خودشو سرزنش کنه به خاطر من ایشون کشته شد، نمیتونم تصمیم گیری کنم، نمیتونم چه کار کنم. همجور افتاده رو زمین و تکون نمیتونه بخوره. بعدها چیز شد، ایشون خودش یه بعدی که پرسیدم گفت که یکی تشخیص دادن روماتیسم، الحمدلله دارن درمان میکنن و خوب شد. حالا خوب شده بود، سر به بلند قامتی شده بود خودش. بعد منتها از این نازک خیالیشون که میگم من میترسم که این بچه تا آخر عمر خودشو سرزنش کنه، بگه ایشون به خاطر من کشته شده. این قد درد و رنج بچهش جلو چشم خودش میدید، عشق میریخ به خاطر این خشونت هایی که باب شده بود، حالا هر کس مقصر بوده. میگم من میترسم این جوون تا آخر عمر خودش رو سرزنش کنه. باز یه خاطره دیگه خدمتتون عرض کنم، اینا رو مثال میزنم، مثال هاش از نازک خیالی و مهر عجیب و غریب ایشون. درس فصول حلکم توی یه مسجدی برگذارم شد نزدیک منزلشون، که همون نزدیک محل کار سابق بنده بود اون موقع. بعد یه سر نبش یه دوچرخه سازی موتورسیکل تعمیری بود، این موقعی ساعت 4 بعد که درس بود، این موتورا رو مثلا توناب میکرد، اینا هی گاز میداد، گاز میداد، گاهی آدم پوت میزد یا چی تپ تو تو، هر گازی یا تق و توقی که میشد و اینا. البته ماشینا میگاهی میمدن میرفتن بوق و اینا، حالا اونا چیز بودن موقتی بودن، ولی این موتوری که چی میکرد، ایشون هی مکس میکرد که چون صدا برسه یه خورده آرامش باشه چی کنه. بعد احساس کرد مثلا طلبه ها بهشون برخورده و میگفتن ما بریم بگیم، یکی مثلا میخواست بلند شه بره بهش بگه آقا این ما کلاس داریم اینجا چی کنی، ایشون ناراحت شد گفت آقایونم ما مزاحم کسب کار این بندگان خدا هستیم، ما اینا کارشون رو دارن میکنن، زندگیشون رو دارن اداره میکنن، ما مزاحم اونا هستیم، شماها حالا میخوای بگید که مزاحم درس ما نشید، دیگه افراد ساکت شدن و هیچی نگفتن. ولی این هم همیشه این بود در اون جا، جلسه این نبود که این اتفاق نیفته و ایشون بردباری خودش نشون نده، سکوت نکنه و هیچ زبان به شکایت باز نمی کرد که خدایا چه وضعیه این چی ساکت سکوت می کرد تا اون پودکاشو می زد، گازهای موتور شد فیکس می کرد و تعمیراتشو می کرد، بعد آرامش می شد ادامه بحثشو می داده. یک جو انصاف هم آرزوست. شنیدید که بهشون میگن علامه ذوالفنون. این ذوالفنون بودن یه دایره المعارفی بودن، علمای سابق خیلیشون دایره المعارفی بودن، یعنی از خیلی رشته ها سر در می بردن و ایشون هم در حوزه های علوم خودش قدیم این چنین بود. منتها من دیدم اخیراً چند نفر بیخرد به اشکال تراشی در این عنوان وارد شدن که ایشون بله ریاضیات میدونست، اما ریاضیات قدیم، به ریاضیات جدیدی که نمیدونسته، که فیزیک که نمیدونسته. که مثلا یکی از این آقایونی که یه مقاله نوشته با اهانت نوشته و حالا هزار حرف در موردش میشه در همین آقا، که اینا که دو کلام مهندسی خوندن و بعد از مهندسی اومدن با علوم انسانی و حوزوی رو آوردن، این میگه من رفتم درسشون در درس اشارات دو تا سوال کردم راجع بعد درس ازشون، دیدم که نه ایشون از فیزیک هیچ سرش نمیشه. تو توقع داشتی مثلا فیزیک انیشتنی به شما بگه ایشون، فرض کن، یا فیزیک مدرن بگه، خودشون اصلا تو اون بادی نبوده. ایشون اولا فیزیک رو در حدی که در مرسوم بوده در علوم قدیمی مطالعه کرده. خب حالا شما بیا همونقدر اندازه ایشون بدون از علوم مختلف، شما بیا شعر اندازه ایشون بدون، شما فیزیکدان بشو ولی شعر اندازه ایشون بدون، لازم شاعر بشید. ببین میشه؟ این چه انتظار این کسی بیخردان دارند و میان مسخره میکنن این حرفو. این اولا این ساکلپدیک بودن رو دارم میگم، دائرة المعارفی بودن خب رسم بوده و ایشون توی علمای معاصر از معدود کسانی است که دائرة المعارفی بوده و خب این هنر است که کلیل دمنه تصحیح کنه، فرض کنید که نصاب السبیان رو تصحیح کنه یا فصوص الحکم رو یا طبیعیات شیخ ابن سینا که الهیات شیخ ابن سینا. حالا به این هم اکشن میرسیم، وقتم خیلی زیغه، من نمیخوام خیلی وقت بگیرم ولی ناچارم بگم یه سری مسائل رو. مثلا شیخ ابن عربی رو میستود به عنوان کسی که در هر فنی سخن گفته است، مثل شخصی تک حرفه است. میگفت ایشون بعضی ها اینطورن که هر خیلی چیز میدونن، خیلی فنون رو میدونن، ولی در مورد هر فنی که وارد شدن مثل یه نفر که فقط همین فن رو بلده، حرفه‌ای حرف زدن و خیلی تخصصی حرف زدن. خب این خیلی نادر اتفاق میده، اونم در زمان شیخ ابن عربی شاید، ولی خب بعدا وقتی شاخه شاخه شده دیگه که نمیشه، که تو حتی تاریخ هم 100 تا شاخه، جغرافی هم 100 تا شاخه شده، یه همچین انتظار داشت. اما همین ذوالفنون بودنش از نظر بنده حکایتی بود از آزاد فکریش، نه از مدرن یا سنتی بودنش، از فراگیر بودنش، این که میخواسته ببینه دیگران چی گفتن، جاها دیگه چه خبره. در حد وسعش، بیش از وسعش، حالا بگم چرا، حتی بیش از وسعش، به اندازه طاقتش تلاش کرده سرک بکشه جاهای دیگه. یک جملاتی داره ایشون گفت، چندین بار گفته، چندین بار گفته که ازش آزاد فکری عجیب و غریب ایشون استفاده میشه. من فقط برای اینکه این افراد کج فهم بی انصاف بی خرد ازش بد برداشت نکنن نمیگم، ولی خیلی جملاتی است تکان دهنده از نظر آزاد فکری. چندین بارم گفته، قسمم خورده وقتی که گفته این جملات رو، یه جمله است ولی چندین بار گاهی با قسمم گفت. پس این ذوالفنون بودن از نظر بنده حکایتی بود از آزاد فکری و فراگیر بودنش، وگرنه نمیخواسته که فیزیک مدرن رو یاد بگیره. که فیزیک مدرن رو رفته سراغش، دیده به دردش نمیخوره، ول کرده، اون هدف او رو برآورده نمیکنه. حالا دوستانی که خود مایلن میتونن تفکیک هایدگر از علوم آنتیک آنتولوژیکال برن ببینن، که هایدگر هم میگه کسی که فیلسوفه علاقش به مسائل وجود شناسانه، هستی شناسانه است. علوم آنتیک اونجا هیچ کمکی نمیکنن، هیچ به درد نمیخورن. به یه مثال، یک جو انصاف هم آرزوست از این بیخردان. یک خاطره عرض میکنم خدمتون. ایشون از همون روز اول که من دیدمشون از درد چشم، از بیماری چشم شکایت داشتم. همیشه دینک درشتی هم میزدند و شکایت داشتم. و کتاب زیاد، بسیار زیاد، و کتاب هم همیشه کتاب های قدیمی یا خطی یا سنگی، که یک دوستانی دیدن اصلا معجزه است خوندن این کتاب ها، اصلا خیلی عجیب غریبه. کتاب چاپی داشت ولی نمیورد بخونه، نمیخوند. مثلا کتاب فسوس الحکم چاپیش هم داشت، ولی حتما باید خطی رو میخوندن، نسخه های قدیمی خطی رو میخوندن، که سخت بود. بعد چند مورد در مورد همین آزاد فکریش گفت. میشون میگفت، گفت وقتی که به من گفتن که مثلا این سری کتاب های افراد کمونیست ها نوشتن درباره نمیدونم خداشناسی، جهان شناسی، نفی خدا، مثلا روح و روان و اینها، مثل تقیه ارانی، میگم من اینا چون کتاب های ممنوع بود از بعضی از افراد که داشتن، یه شب قرض میگرفتن، میگفتم یه شب به من قرضش بدی، میمدم شب تا صبح مینوشتم اینا رو. اون موقع که فوتوکوپی اینام نبوده که زیراکس و فوتوکوپی، با دست مینوشته که بعد بشینه اینا رو مطالعه کنه. و بعد میگم این چشم من اینجوری آسیب زدم به چشمم که تو نور کم شب تا صبح من کتاب با دست می نوشتم، کتابایی که گیر نمی آمد که بخرم، کم بود، از کسانی که داشتن قرض می گرفتم، شب تا صبح می نوشتم. خب تقیه ارانی از سران توده ای ها، مارکسیست ها، کمونیست ها که علم مدرن رو به خیال خودشون می خواستن حالا به شکل مارکسیستیش رواج بدن، ایشون فکر کرده اونجا خبریست، بهشون بنفید اف داد داده، گفته من بهشون اجازه میدم حرفشون رو بزنن به من و حرفشون بخونن. دیده هیچی نداره. در مورد روانشناسی مدرن میگفت که ایشون میگفت وقتی که من گفت چه سری کتاب بار اومد به من، فکر کردم که اینا معرفت نفس میتونن کمک کنن. خیلی از این کتاب هایی که اونجا مطرح بود، حالا یه مقدار میشون ظاهرا فرانسه بلد بوده ولی عمدتا به فارسی یا عربی میگرفتن کتاب هاشون رو، میگه خوندم به امید این که یه ذره به معرفت نفس ببینم کمک میکنن، چنگی به دلم نزد. خب این همون آنتیک آنتولوژیکال دیگه. ایشون قرار نیست که روانشناسی فروید رو، تازه فروید هم تازه خیلی چیز نیست، آنتیک نیست، یه مقداری حالا فرض کنید فروید رو بیاد بخونه، که دو سه تا کتاب روانشناسی خونده، دیده تو این بوادی اون علاقش نیست، دنبال معرفت نفسه. اما همین مقدارم که خونده شما نخوندید که. این ذوالفنون بودن، اولا عرض کردم که نشانه فراگیریست و علاقشون به آزاد فکری که یاد بگیرن و چیزهای مختلف رو یاد بگیرن، و این رو بیشتر از این باب باید فهمید. و اگرم از باب علمی هم بفهمیم، علمی که بالاخره در اون زمان مطرح بود، در زمان گذشته مطرح بوده، در سطح حوزه ها بوده، سعی کرده زنده نگه داره، مثل کتاب ابن سینا، قانون ابن سینا اینها. یه بار ایشون میگفت که آمدن یه کنگره در بزرگ داشت، ابن سینا ازشون دعوت کردن بره، ایشون گفت که نه من قبول نکردم برم. بعد این گفت ابن سینا رو کسی زنده نگه می‌داره که کتابشو درس میده. یکی به سخنرانی توی مجمع کنگره چه فایده داره؟ خب همون موقع داشتن کتاب ابن سینا رو درس می‌دادن. خب بالاخره قدیمی باشه، قدیمی، ولی سنت‌های قدیمی رو درش تبحر داشتن، داشتن زنده نگه داشتن، سینه به سینه رد می‌کردن. حالا یه موقعی در یه جای هر کسی خاص کاربردی داره ازش استفاده کنه. ایشون استفاده فلسفی و آنتولوژیکال می‌کرده، نه استفاده آنتیک. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. ببین چقدر رنج کشیده که چشمانشون انقدر در فشار بودن در این امور. اما یه چیزی که خدمت از من خواهن خواست و یه بعضی هم این آقایی که خیلی ادعاش میشه یه چیزی نوشته در مورد مواضع سیاسی آقای حسن‌زاده. حالا ما انسان الان بحثمونه، انسان ما رسوز. انسان چیه؟ انسان حیوان ناطقه، حیوان اجتماعی، حیوان سیاسی. حتما باید سیاسی بود. سیاسی هم از نوع شما باید بود، همونجور که شما میگید بود. اگه کسی نبود اصلا انسان نیست. یه نقل خاطره، این توسط همون طلبه ایست که عرض کردم، این از من نیست، یه خاطره نیست، نقل خاطره. 22 بهمن 1357 ایشون میگفت در آمل شلوغ شد دیگه، 22 بهمن 57 همه جا به هم ریخته بوده اینا، من تو کوچه بودم، ایشون هم تو خیابون بود بین مردمی که حالا تظاهرات کردن یا به هم ریخته بود. دستم گفت همجور دست منو کشید آقای حسن‌زاده، گفت بدو میدوید بریم شهربانی. گفتم که شهربانی؟ گفت که شهربانی رو گرفتن ریختن تو، اسلحه ها رو میگیرن الان جمع میکنن مردم، برادر کشی و خون خون ریزی به پا میشه، بریم جلوگیری کنیم که اسلحه دست افراد نیفته. و هم میگم رفتیم کلانتری اینها. بعد این مقدارشون میگفت، این یه خاطره ذهنی من هست از حرف ایشون، مدت کوتاهی، حالا من مطمئن نیستم ولی اینکه به ذهنم مونده، که بعد انقلاب به ایشون گفتن حاکم شهر آمل بشه، ولی خیلی کم، یه ما دو ما. احساس کرد که نمیتونه، با روحیش سازگار نیست این کار، برای مردم حکم بریدن، تعذیر دادن، نمیدونم امثال سالک، حد زدن اینها، ول کرد، از آمل کلن اومد بیرون، آمد قم. البته قبلش هم قم بودن، مطابق برای همین مسائل انقلاب اونجا بودن، اومدن قم. حالا این خاطره به جای خود، از اونجا به بعد شما میشه هیچ در هیچ پست سیاسی، هیچ کار سیاسی، هیچ چیزی به طور مستقیم، این سیاسی به معنی اخص کلمه، ایشون نبوده. من این رو خاطرم هست، در درس فسطوس و لکم اگر افراد نواش گوش بدن یادم هست، بعضی از شاگردایشون خب مناسب سیاسی پست های اجرایی داشتن، احتمالا حد سمینه، من نمیشناختمشون به عنوان حاکم شهر، حد سمینه که حاکم شهر بودن و ایشون میشناخته بعضیشون رو. یک روز در جلسه درس که بحث های همین ابن عربی رو می توضیح می دادن راجع به قوانین کیفری نبایست اجراشت و اینها، بایست عفت صورت، یک گفت آقا جان من، هم به همین لحنشون، شما یه جوانی رو میارم پلوتون در اوج شهوت جنسی، یه کاری کرده، خشم نگیرید، به خاطر خدا بخواید ادبش کنید، تو حد بزنید، نمیدونم چی کار کنید. آقا جان من نکنید این کارها رو، شما که ماشاءالله نه یکی، نه دوتا، نه ستا، چهارتا دارید. حالا یه جوانی که دستش نمیرسه، نمیدونم چیز نداره، یه کاری کرده، اونم در اوج شهوت جوانی، شما که پیرید، حالا تعابیر از من این مقدارش، از سنی ازتون گذشته، اینها چهارتا دارید، این کارا نکنید، به مردم، به خلق خدا مهربان باشید. این روحیهشون بود که باعث شده بود که فکر کرد نمیتونه با خشونتی که همون اوائل داشت شکل میگرفت کنار بیاد. و مصداق این سخن صد حضرت امیر بوده از دید خودشون که چیز کردن، و هر کسی این حق رو داره مخصوصا در اون مقامی که هستن پوزیشن سیاسی خودشون رو بگیرن، دیدگاه سیاسی خودشون رو داشته باشن، و اینم یه مشربه، اینم مصلحت عباده، کمک میکنه، یکی میره یکی وای میسته، مثل مادر که عرض کردم، یکی خب مهربانی میکنه، پدر فرض کنید بیاد نظم و انضباط و ادب بخواد بیاموزه. حضرت امیر فرمود که در فتنه مثل شتر بچه دو ساله باش، نه کوهان داشته باشه که بشه سوارت بشن، نه پستان داشته باشه که بتونن بدوشنت، یعنی یه جوری تو فردیت خودت خودتو نگه دار که کاری نکنی که رضای خدا نیست اگر یه جای آشوبی برپا شده اینا. خب حالا میدونم حرفات های خیلی حرفا میتونم بزنن، به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار ما نرسد. در سیاست و خلق و وفا شما به این کار شما نمیرسه، شما نمیتونی چی کنی. یک باز خاطره از اون کنم خدمتون. یک روز بعد از ظهر که من میرفتم برم سر کار، جلوی حرم دیدم بین حرم حضرت معصومه تا چهارراه بیمارستان قم، دوستان میدونن ایشونو دیدم در حرکت میکنه، یه خود واسطدم جلو نرفتم. بعد دیدم که نه نمیرن جایی، میرند و بر میگردن و چیزی ندارن، جای خاصی هدفشون نیست برن. چون اینو دیدم رفتم جلو سلام عرض کردم و احوال پرسی کردم، گفتم که حرم میخواید تشبرید کن چی اینا، یه جوری خواستم بینم چرا را میرن. گفت آقا جون در شهادت ترور آقای دستقی باشنیدم، تو خونه نتونستم، اخبار ساعت 2 اعلام کرده بود، نتونستم تو خونه بند بشم، اصلا طاقت ندارم دیگه تو خونه بند بشم. اینها یه استوانه بود برای اون خطه فارس، برای مردم مایه برکت بود، استوانه بود، آرامش میبخشید به اون شهر. حالا اگر ببینید اگر کسی مشرب اعتقادی باوری آقای حسن زاده با آقای دستقیب خیلی فاصله داره، شاید آقای دستقیب خدا رحمتشون کنه شاید اصلا یک کلام از دیدگاه های فلسفی و عرفانی آقای حسن زاده قبول نداشته باشه، آقای حسن زاده هم اون سخت و سختگیری آقای دستقیب رو که نوشتن در بعضی کتاب هاشون راجع گناه و اینجور چیزا شاید قبول نداشته باشه، ولی چقدر متأثر شده بود از شهادت آقای دستقیب که اصلا میگو من تو خونه نتونستم بنچم، این خبر که شنیدم من جو زدم بیرون. بعد حرفش هم این بود، میگو این یه استوانه‌ای بود برای مردم فارس، اونجاهای مایه برکت بود، مایه آرامش بود، اون رو به قدر رسوندن به این شکل. خب یکی از کلماتی که میگفت سوء ظن به بزرگان، کمترین خسارتش محرومیت از برکات آنهاست، کمترین خسارتش، نه خسارت های عظماش. وقتی که به کسی بدبین شدید، خب اگر بخواد بتونم لطف کنه قبول نمی کنه، آثارشو نمی خونید، خودتونو در معرض او قرار نمیدید. گفت سوء ظن به بزرگان کمترین خسارتش محرومیت از برکات آنهاست. اونا که حالا به دلایل سیاسی میخوان به ایشون اعتراض داشته باشن، کمترین خسارتی که دامان خودشون میگیره از برکات وجود مبارکشون محروم میشن. راجع آزادگی فکری آن سر و گلندام توضیح دادم که توضیح نمیدم، چند مطلب بود با قسم میگفت که من به خاطر اینکه سوء استفاده نکنن بعضی از این بیخردان این مطلبشون رو نمیگم. اما در اینجا در مذهب ما باده حلال است، ولی که بی روی تو یک سر و گلندام حرام است. اگرچه حس فروشان به جلوه آمدن، کس به حسن و ملاحت به یار ما نرسن. این کرد کردن هرچی مهر و محبت بیشتر میکرد، جفا بیشتر میدید. یه خاطره است اینجا، درس اسفار رسید به بحث عشق. یه روز در مسجدی رو که درس میدادن باز نکردن به روی ایشون و اینها، بستن. ما از باز از طلبه هایی که آشناتر بودن پرسیدیم چی شده اینا، چرا درس گفتن که یکی از همین افراد خائنی که میان سر بعد درس ها میشینن حرفی ور ور میبرن. به یکی از مراجع تقلید اون زمان که خونه شون هم نزدیک اون مسجد بود خبر برده بود که ایشون داره راجع به عشق تو حوزه علمیه درس میده. ایشون هم حکم کرده بود که در مسجد رو ببندن، راه ندن که ایشون درس بده. یه مدتی درس تعطیل شد تا دوباره جایی رو پیدا کردن که طلبا برن. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، اینو خیلی ایشون میخوند، به یکی جرعه، گاهی هم گفت جرعه می، به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان. که مپرس. یه خاطرم میگم بعد از ظهرها در مدرسه امیرالمؤمنین که متعلق به آقای مکارم شیرازی بود، با اینکه آقای مکارم شیرازی هم مشیشون خیلی متفاوته با ایشون، مشربشون مشیشون همش متفاوته، بالاخره رفته بودن صحبت کردن، چون اون که اون مدرسه، اون مدرسه رو یه ساعت در اختیارشون بذارن، البته طلبه ها رفته بودن، خودشون نه، طلبه ها میرفتن میگفتن، وقت میگرفتن، بعد بهشون میگفتن ما وقت گرفتیم ما میام درس میدیم. گرفته بودن، طاق بلندی داشت، گنبد بلندی داشت از تو، و یه روز حالا فکر کنم اگه خاطرم هست درس ها ساعت 3 شروع میشد، ایشون دیر کرد، خیلی دیر کرد، معمولا وقتی دیر میکرد طلبه ها میگفتن نکنه جلسه پیش ما یه حرفی زدیم موجب رنجش خاطرشون شده، قهر کردن. یکی طلبه ها گفت من برم تو راه ببینم داره میاد به شما خبر بدم، رفت و اومد گفت نه هیچ اثری ازشون نیست، چون نزدیک خونهشون بود و 10 دقیقه فاصله با منزلشون بود پیاده. بعد گفت نه نیومدن. حالا دیگه داشتیم یواش یواش بساط جمع کردن که بریم دیگه، گفتیم ساعت کلاس دیگه تموم شده بریم. ایشون آمدن با عجله و اینا، رفتن سر جاشون نشستن، خیلی عذرخواهی کردن، خیلی عذرخواهی کردن، گفتن عزیزان من ببخشید وقتتون تلف شد چیز شده اینها، من بعد از نماز تو سجده یادم آمد که چرا از ابد خودم غافلم، از ابدم هنچین میکشید، از ابدم غافلم. گریه بر من غلبه کرد، گریه کردم، ایشون گفت خوابم برد، ولی من فکر میکنم از ها رفتن خوابشون نه، انقدر گریه کرده بودن بعد از نماز، حالا ظهر بوده بعد یا عصر، اینقدر گریه کرده بودن که روی جانمازشون سجدگاهشون از حال میرم. یه وقتی که از به حال آمدم دیدم او وقت کلاس گذشته، نیم ساعت درس و اینا بحث اون گذشته، زود خود ما آماده کردم آماده، اونقدر حس لطیفی که بهش این دست داد که من از ابدم غافلم، نشسته بوده سر سجاده سر به مهر، انقدر گریه کرده بود که اهار رفته بود و بیهوش افتاده بود. هزار نقش برایت ذکل کسون و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرزه، بقیه عدا در میارن، اون که حقیقیه معلومه، عدا هم معلومه چیه. از جملاتشون که من چند تاش آوردم، نهنگ آن به که با دریا ستیزد، خیلی که بعضی جلسه اینا چند جا گفتن، ره چنان رو که رهروان رفتن، خیلی اینم میگفتن، یکی دو بار اینم گفتن آقایان ما اینا کاه ما یاد گرفتیم، این کتاب ها اینا خوندیم، اینا کاهه، کاه تو گونی دیدید پر میکنم، ما یه گونی های پر کاهیم، با این الفاظ کسی عالم نمیشه، عارف نمیشه، اینجور میگفتن. هزار نقد به بازار کاهنا دارن، یکی به سکه یه صاحب ایار ما نرسن. یه خاطره که دوت خاطره دیگه هم هست عرض میکنم دیگه، رو با آخر کاریم انشاءالله. در زمان جنگ بود معمولا جنازه ها رو از چیز یه سپاه یه مقری داشت، خود مثلا 10 دقیقه دو تا بلاک، دو تا چهارا بالاتر از اون جایی که درس برمی، چهار تا چهارا بالاتر از اون جایی که ما درسمون بود. بعد جنازه شهدا رو که می‌بردن، این صدای تعزیت گفتن مردم و دوهل و اینا گاهی می‌شد، ایشون گاهی درس نمی گفتن، سر زیر می انداختن تا این جمعیت مشایعت کننده دورشن و صدای تشریح کننده ها بگذرن، و خیلی مواقع درس رو قطع می کردن و می مدن بیرون همراه جنازه ها می رفتن تا نزدیک های حرم، بعد بر می گشتن. یک روز این اواخر جنگ بود، من قشنگ خاطرم هست که دوباره جنازه های زیادی آوردن، شهدای زیادی آورده بودن و می بردن به طرف حرم این تابوت ها رو، و ایشون درس رو قطع کرد و بلند شد و ما هم همراهش رفتیم بیرون. یه مدت تا نزدیک حرم رفتیم، وقتی بردن تو حرم دیگه، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، برگشتیم. هر که گشتیم یواش یواش طلبه ها که جمع شدن، ایشون سر جای خودش نشست، همونجور که سرش رو زیر انداخته بود چند بار گفت دستی از غیب برون آید و کاری بکنه، دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. من اینو که گفتم یه دلم یه آرامی گرفت که یه اتفاقی خواهد افتاد، یا جنگ تموم میشه یا صدام یه اتفاقی میفته. چند بار گفت دستی از غیب برون، قبلا که درس رو شروع کنه، دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. یه خاطره که تو همون مدرسه امیرالمومنین درس تعمید القواعد، یه لحظه یک سکوت سنگ، وقتی سکوت میکرد گاهی اوقات تیزبین بود، میدید یه طلبه داره حرف میزنه، یه کسی داره بیادبی میکنه، پایش داره هی کاری، خیلی تیزبین بود، خیلی رنجیده خاطر میشد و یه سکوت معناداری میکرد، یا آهی میکشید یا نه دوباره ادامه میداد. یه بار یه سکوت سنگینی کرد و بهت دراز و سنگینی داشت. کسی هم جرأت نداشت وقتی ایشون ساکت میشه بگه حاج آقا حالتون خوبه، قلبتون درد نمیکنه، چون بیماری قلبن داشتن. کسی جرأت نمیکرد، خیلی پر هیبت بودنم در این حال که خیلی هم مثلا مهربان بودن، خیلی پر هیبت بودن و همه سرمون زیر انداخته بودیم، ایشون هم سرش زیر انداخته بود، خیلی بهت زده عجیب، خیلی بهت سنگینی داشت. سرش رو بلند کرد، یک گنجشکی بالای یک پنجره ها تو اومده بود، گنجش کوچه که آمده بود تو توی این سالون و خیلی گنبدش هم در اون سقفش هم بلند بود، رفت میخواست بره یه پنجره بیرون، میرفت صفر میخورد به اون پنجره، فهم که پنجره بازه یا شیشه نیست، دوباره برمیگشت عقب، میافتاد برمیگشت عقب، نگاهی به اون گنجش کرد، نگاهی به گنجش کرد، بعد دوباره سکوت کرد. بعد دید ما تعجب کردیم، گفت که در یک تمثلی دیدم منو توی قفس کردن، مثل یک پرنده کوچک، قناری چیزی. به هم میگن خیلی بلبل زبونی میکنی، اسرار ما رو فاش میکنی، اگر بخوای بلبل زبونی کنی از قفس بیرونت نمیکنی، در قفس رو باز نمیکنی برود، باید قول بدی که بلبل زبونی نکنی، زیاد حرف نزنی. و قول دادم، در قفس رو برون باز کردم. حالا اونو گنجش که دید فکر کرد برایش پیامی داره، داشته اون موقع تو درس میخواسته چیزی بگه، مطلبی رو بگه که نباید میگفته. و بالاخره خیلی بزرگ بودن، خیلی فاش حرف میزدن، با این حال بعضی جاها بهشون گفته بودن، یعنی از اولیای خدا، از خدای تعالی، که زیادتر از این فاشگویی نکن. بعد این گنجشکو که دید پی برد که باید یه مقدار سربسته صحبت کنه، سربسته تر صحبت کنه. حالا به اون قسمت آخر بحثم میرسیم، یه نقل خاطره باز میگم، این از نقل خاطره، خاطره نیست، از خودم نیست، از همون طلبه آمولیست، که ایشون گاهی محرمزون ها، محرم ها، گاهی که روزه تعطیل بوده، به مجلس های مسجد های شهرشون آمول که میرفتن، ازشون دعوت میکردن یه صحبت های وعظ و اندرزی برای مردم کنن. اغلب مردم میگفتن این صرف ها سخته، سطحش بالاست، ما نمیفهمیم. و حتی یه مورد این شخص به من میگفت، یکی از شاگردای ایشون یا آقای جوادی خیلی بی‌ادبانه به منبری با کسی که دور منبرش بودن، یکی خوابیده بوده، گفته اگه میخواید بخوابید برید مسجد فلانی که ایشون سخنرانی میکنه، اینجا جای خواب نیست، یکی از شاگرداشون. این حسب نقل ایشون. حالا به هر حال مردم بهشون میگفتن که حاج آقا شما خیلی سطح بالا صحبت، ما نمیفهم. ایشون حالا نقل به مضمون با صحبت من، گفته بودن آقایان من، سروران من، عزیزان من، بنده تا آنجا که راه داشته پایین اومدم، حالا وقت دارم که شما سرورانم لطف کنید کمی بالا بیایید، حالا وقت دارم که شما بیایید بالا، من تا آنجا که میشده پایین اومدم. به دست جهل نشاید گرفت دامن کام، باید به عنایت باشه. به هر حالیشون که سرورانم شما لطف کنید بیایید بالا. حالا این بالا رو میخوام این امروز این سر اربعین و بالا و اینها رو که قول دادم عرض کنم. دوشنبه 5 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی تشییع جنازه ایشون بود در آمار، ولی نتونستن همون روز خاکشون کنن. به خاک سپاری پیکر شریفش در آن روز مقدر نبود. به روز سه‌شنبه 6 مهر ما افتاد تا مصادف باشد با 40 مولا و سربرش ابا عبدالله حسین علیه السلام، که او هم عارف انفس بود هم عالم آفاق. خب میدونید نجوم و جدول های نجومی و خیلی زحمت میکشتن استخراج کنن اینها رو، و در این کار دستی داشتن، ابهتی داشتن کار. حتی طباطبایی تفسیر المیزان رو که مینوشتن، جاهایی که بحث های نجومی داشته از ایشون کمک میخواستن بهشون یه توضیحاتی بدن، وقت و قبله و اینا. اگر حدس من اینه که دوشنبه 40 نبود، سه‌شنبه 40 بود، حالا با یه نگاه هایی که ساده کردم، حالا به هر معیاری کنیم، اینم از عنایات خودشون یا خدای تعالی بود که دفنشون به روز سه‌شنبه افتاد تا 40 باشن. اما 40 چیست؟ در 40 عرض کردم امام حسین علیه السلام از مدینه رفت و مقدر شد در بیابان خشک کربلا به شهادت برسه و اونجا دفن بشه، تا هر کسی مشتاق هست چشمه مهر و محبت بفهمه اونجا میجوشه، که اگر محبی مشتاق هستی چون جابر و عطیه بیا، اگر نه باش. دور افتاد تا یک مشتاقی مثل جابر راه بیفته، درد اشتیاق داشته باشه بره. دفن ایشون در روستای ایرا که 2160 متر برتر از سطح دریاست، تو خانه خودش کنار جسد همسرشون که حدود 18 سال قبلشون وفات یافته بودن، معمولا سوال برانگیزه. روحانیون همه میخوان در شهرهای مذهبی دفن میشن، نه قم، نه مشهد، نه نجف، نه شبدالعظیم، نه کنار اساتیدشون، هیچ کدوم تو روستای خودشون هم، نه در گورستان روستا. اون روستا طبق یکی از سرشماری ها که من توی ویکی‌پدیا دیدم در سال 1365 ظاهرن 15 نفر زندگی میکنن درش، البته تو زمستون ها. تابستون ها خب اونم ماهای گرم مرداد و شهریور عده زیادتری میان، بازم زیاد نیستن 150 تا خورده ای. یک جایی که 15 نفر 20 نفر مکسیمم بگید حالا 150 نفر زندگی میکنن، تو گورستانشون هم نه، یه جایی که اگه بخوای بری بایستی که با ماشین و اینها نمیشه رفت، بایست حالا پیاده یا مال رو یه جوری بتونن برن بالا. چرا میگه من رو اونجا دفن کنید؟ توی خونه خودم، نه تو گورستانم که هر کس بیاد بره. چرا؟ کنار همسرش در خانه خودش دفن شده. همه نجف، کربلا، مشهد، قم، قبرستان‌های عمومی. چرا به نظر بنده؟ این همون سریست که عرض کردم، هرچی به طرف مردم آمد بیشتر آزارش دادن. اینک گفت من رفتم، من پنهان بودم از شما، برای اینکه بفهمید من پنهان بودم، در ارتفاع 2160 متری میرم، حالا هر کس که مشتاق بیاد، هر کس که مشتاق نیست کنار دریا آب زیاده اونجا باشه. حالا هر آنچه گفته شد را به باد فراموشی بسپار، او نه این است و نه آن، طوبی لمن رها، فرخنده باد آن که او را دید. دید، دید، دیدن مهمه. طوبی لمن رها، درود خدا بر او باد و بر شما که در اینجا حضور یافته، و من مطمئنم همون گونه که تک تک اساتید شاگردانش رو دار کرد، همون گونه که اون دخترک کوچک رو دستش گره، دست شما رو اگر با ارادت امروز آمدید گرفته و رها نخواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.